بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه قبل درس و بد جایی تمام کردیم، لذا باید کل مطالب درس جلسه قبل رو بگیم تا برسیم به اول بحث. جزوه هم که نوشتید، حالا باید دقت بکنید ببینید کی من میرسم به آخر جزوه هاتون. حالا یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار میکنیم. ببینید، بحث ما درباره کلام ابن قبه بود. حرف ابن قبه این بود: شارع نمیتونه، سلام علیکم، شارع نمیتونه امارات را در حق ما حجت بکنه. مثلا شارع نمیتونه بگه که خبر واحد در حق شما حجت. دلیل ابن قبه چی بود؟ دلیل ابن قبه یه قیاس بود، صغرا کبرا نتیجه. صغرا این بود: اگر شارع امارات را در حق ما حجت بکند، لازمه اش اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین است. کبرا و لازم و باطل، اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین باطله. نتیجه فل ملزوم و مثلو. این کلام ابن قبه بود. یه بار دیگه میگم، این کلام ابن قبه بود. اینو داشته باشید اینجا: اگر شارع امارات را در حق ما حجت بکنه، لازمش اجتماع مثلین یا اجتماع ضدینه. یه مثالم بزنم رد بشم. خبر واحد اومده گفته که نماز جمعه واجبه. اگر شارع بگه که این خبر واحد در حق شما حجته، یا میشه اجتماع مثلین یا میشه اجتماع ضدین. چرا؟ چون اگر در واقع نماز جمعه واجب باشه، این نماز جمعه دو تا حکم پیدا میکنه: یک وجوب ظاهری، دو وجوب واقعی. این میشه اجتماع مثلین. اگر در واقع نماز جمعه حرام باشه، بازم نماز جمعه دو تا حکم پیدا میکنه: یکی وجوب ظاهری، یکی حرمت واقعی. این میشه اجتماع ضدین. پس شارع نمیتونه اماره را در حق ما حجت بکنه، چون اگر شارع اماره را در حق ما حجت بکنه، میشه اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین. اینو داشته باشید. این کلام ابن قبه و دلیل ابن قبه بود. عرض کردن جلسه قبل بد جایی تمام کردیم. این کلام ابن قبه: اگر شارع اماره را در حق ما حجت بکنه، لازمش اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین. اجتماع مثلین و اجتماع ضدین محاله، پس حجت شدن اماره از طرف شارع میشه محال. این کلام ابن قبه. شیخ انصاری، حالا اینجا باشید، شیخ انصاری اومد از این دلیل ابن قبه جواب داد. جواب شیخ یک قیاس بود. جواب شیخ این بود: صغرا کبرا نتیجه. مرحوم شیخ انصاری فرمود: صغرا، شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین وحدت مرتبه است. کبرا، وحدت مرتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفی است. نتیجه، پس شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفی است. این جواب شیخ انصاری از دلیل ابن قبه. شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری اینو میگه: میگه اگر خبر واحد بیاد بگه نماز جمعه واجبه، این نماز جمعه دو تا حکم پیدا میکنه. حکم اول وجوب که محتوای اماره هست، این وجوبی که محتوای اماره است حکم فعلیه. دو، اگر در واقع نماز جمعه واجب باشه، این نماز جمعه یه حکم دیگه هم غیر از این وجوب فعلی پیدا میکنه. چیه؟ اون وجوب واقعی. ولی اون وجوب واقعی وجوب انشائیه. پس اگر روایت میگه نماز جمعه واجب، اگر در واقع نماز جمعه واجب باشه، روایت گفت نماز جمعه واجب، اینجا نماز جمعه دو تا حکم پیدا میکنه، ولی این دو تا حکم در مرتبه هم نیستند. نماز جمعه دو تا حکم پیدا میکنه، یک میشه واجب فعلی، این وجوب فعلی از معدای اماره اومد. دو میشه واجب انشائی، این واجب انشائی از کجا اومد؟ از واقع. میبینید وحدت مرتبه ندارن، لذا اجتماع مثلن یا اجتماع ضدین نیست. این جواب شیخ انصاری. یه بار دیگه میگم، شیخ انصاری از دلیل ابن قبه جواب داده. جواب شیخ انصاری اینه، میگه شرط اجتماع مثلن و اجتماع ضدین وحدت مرتبه هست. وحدت مرتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفیه، پس شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفیه. یعنی شیخ انصاری اینو میخواد بگه، میخواد بگه حکم واقعی انشائیه و این حکمی که اماره میخواد اثباتش بکنه حکم فعلیه. پس اگر در واقع نماز جمعه واجب باشه، امارم بیاد بگه نماز جمعه واجبه، تو این نماز جمعه دو تا حکم جمع میشه، قبول. ولی این دو تا حکم اجتماع مثلین نیست. این دو تا حکمی که جمع میشه، یکی وجوب فعلیه، این وجوب فعلی از کجا اومد آقا؟ از اماره. یکی وجوب انشائیه، از کجا اومد؟ از واقع. اجتماع مثلین نیست، چون وحدت مرتبه ندارند. این جواب شیخ انصاری. تا الان من چه کار کردم؟ کلام ابن قبه رو گفتم، جواب شیخ انصاری هم گفتم. شیخ انصاری تک کلمه میخواد بگه اون حکم واقعی با این حکم ظاهری که اماره میرسونه وحدت مرتبه ندارند. صاحب کفایه بر این جواب شیخ انصاری دو تا اشکال داره. یه اشکال و جلسه قبل خوندیم، یه اشکالم امروز بهش میرسیم یه 10 دقیقه دیگه. صاحب کفایه بر این جواب شیخ انصاری دو تا اشکال داره. اشکال اول صاحب کفایه این بود، حواست اومد کاملا با من باش. اشکال اول صاحب کفایه به شیخ انصاری این بود که آقای شیخ انصاری، اگر اون حکم واقعی حکم انشائی باشه، اون حکم واقعی اگر معدای اماره هم قرار بگیره امتثالش لازم نیست. این اشکال صاحب کفایه. یکم توضیح بدم، نگاه کنید رفقای من، اگر شما علم پیدا بکنید به حکم انشائی، یعنی اون حکمی که شارع در واقع انشاء کرده روی فعل، اگر شما علم پیدا بکنید، از اماره بیاد بیرون، اگر شما علم پیدا بکنید به اون حکم انشائی، این علم شما اثری نداره. چرا؟ چون اطاعت حکم انشائی واجب نیست، مخالفتش هم حرام نیست. متوجه هستید؟ حالا صاحب کفایه به شیخ انصاری میگه آی شیخ انصاری، اگر اون حکم واقعی حکم انشائیه، پس اون حکم واقعی اگر معدای اماره هم قرار بگیره امتثالش لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون شما اگر علم به حکم واقعی انشائی داشتید امتثالش لازم نبود، چه برسد به این که اماره بهش قائم شده باشه. پس شمای شیخ انصاری در صورتی باید بگید عمل به اماره واجبه که احراز بکنید که محتوای اماره حکم فعلیه نه حکم واقعی انشایی. و حال آن که شمای شیخ انصاری میگید مطلقا عمل به اماره چیه؟ واجب. روشن؟ این اشکال اول صاحب کفایی به شیخ انصاری. یه بار دیگه میگه صاحب کفایی به شیخ انصاری میگه که آقای شیخ انصاری اگه شما میگید اون حکم واقعی حکم چیه؟ انشایی، چون شیخ انصاری اینو گفتیه. صاحب کفایی میگه که اگر اون حکم واقعی حکم انشایی باشه لازمه کلام شما اینه که اگر اون حکم واقعی مؤدای امارم قرار بگیره امتثالش لازم نباشه. چرا؟ به خاطر که امتثال حکم انشایی لازم نیست. امتثال چه نوع حکمی لازمه؟ امتثال حکم فعلی، حکمی که به فعلیت رسیده. پس بنابر قول شما که میگید اون حکم واقعی حکم انشائیه، اگر اون حکم واقعی مؤدای امارم قرار بگیره امتثالش لازم نیست. چرا؟ به خاطر که امتثال حکم انشائی که واجب نیست که. پس شما اگر میخواید عمل به اماره بکنید باید احراز بکنید که این اماره حکم واقعی نمیخواد بگه تا امتثالش بشه واجب. و حالا که شما از کسانی هستید که میگه اماره مطلقا حجت، تا اینجا ما چه کار کردیم؟ بگید تا من بفهمم. فهمیدید اشکال ابن قبه رو گفتیم، جواب شیخ رو گفتیم، اشکال اول صاحب کفایی به شیخ هم گفتیم. حالا یه نفر پیدا شده مدافع شیخ انصاری، این همش تکرارها، یه نفر پیدا شده مدافع شیخ انصاری، یعنی یه نفر پیدا شده میخواد از این اشکال صاحب کفایی به شیخ انصاری جواب بده. مدافع چی میگه؟ مدافع به صاحب کفایی اینو میگه، میگه بابا جون اون حکم واقعی، حکم واقعی که شیخ انصاری میگفت مراد از حکم واقعی چیه؟ انشایی. مدافع به صاحب کفایی میگه که اون حکم واقعی بعد از این که مؤدای اماره قرار گرفت، یعنی اماره اونو گفت، اون حکم واقعی بعد از این که مؤدای اماره قرار گرفت اگر بر انشائیت خودش باقی باشه امتثالش لازم نیست، ولی اون حکم واقعی بعد از اینکه مؤدای اماره قرار گرفت، مؤدای اماره یعنی چی؟ یعنی اماره اونو گفت، ولی اون حکم واقعی بعد از اینکه مؤدای اماره قرار گرفت دیگه بر انشائیت خود باقی نیست، میشه چی؟ فعلی. فعلی که شد امتثالش میشه چی؟ واجب. این حرف کسی است که داره دفاع میکنه از شیخ انصاری و اشکال اول صاحب کفایی رو میخواد رد بکنه. صاحب کفایی از این دفاعی میخواد جواب بده. چجور جواب میده؟ صاحب کفایی به مدافع میگه، میگه آقای مدافع اینجوری که شما پیش اومدید پس موضوع فعلیت، منظور از موضوع فعلیت یعنی اونی که به فعلیت میرسه. صاحب کفایه به مدافع میگه که آقای مدافع اینجوری که شما پیش اومدید پس موضوع فعلیت میشه چی؟ موضوع فعلیت این میشه. منظور از موضوع فعلیت یعنی اونی که به فعلیت میرسه. صاحب کفایه به مدافع اینو میگه، میگه آقای مدافع اینجوری که شما پیش اومدید پس موضوع فعلیت این میشه. یه نفس باید بگید حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. قبول دارید یا ندارید؟ چون مدافع گفت که اون حکم واقعی انشائی بعد از این که مؤدای اماره قرار گرفت و اماره اونو گفت میشه چی؟ میشه چی؟ فعلی. صاحب کفایه به مدافع داره میگه، میگه اینجوری که پیش اومدید، پس موضوع فعلیت، موضوع فعلیت یعنی اونی که به فعلیت میرسه. صاحب کفای به مدافع میگه که اینجوری که شمای مدافع پیش اومدید، پس موضوع فعلیت این میشه. این یه خط تو داشته باشید، این میشه حکم واقعی انشاء. یه نفس باید بگید حکم واقعی انشائی که معدای اماره هست. رو هم رفتا این میشه فعلی، نگید حکم واقعی انشائی ها. نه، باید بگید چی به فعلیت میرسه؟ حکم واقعی انشائی که معدای اماره است، این به فعلیت میرسه. خب حالا صاحب کفایی میگه که این موضوع، یه بار بگید موضوع چیه؟ تمام بفهمن گوش دادی. حکم واقعی انشائی که معدای اماره است. صاحب کفایی میفرماید که این موضوع نه بالوجدان برای ما احراز میشه، نه تعبدن. تعبدن یعنی تنزیلن، روشن. اما وجدانن برای ما احراز نمیشه، روشنه، جلسه قبل گفتیم. اما تعبدن چرا احراز نمیشه؟ آقا چی تعبدن احراز نمیشه؟ تا نگید که ملازم میکنه نمیتونن رد بشن. حکم واقعی انشائی که معدای اماره است، این تعبدن هم برای ما احراز نمیشه. اول درس امروز حالا میخواییم دلیل بیاریم، میخواییم دلیل بیاریم که اون حکم، یه نفس بگید، حکم واقعی انشائی که معدای اماره هست، این تنزیلن هم برای ما احراز نمیشه. چرا؟ چرا احراز نمیشه؟ اول درس امروز. حالا اگرم میخواید بنویسید بنویسید، ولی منظم باید بگم بنویسید، او دست خودتونه. قبل از این که من کلام صاحب کفایه را بگم، اول یه نکته میگم بعد میریم سراغ کلام صاحب کفایه. گم نشیدا، صاحب کفایه میخواد بگه که اون حکم، یه نفس باید بگید، اون حکم واقعی انشائی که معدای اماره است، تعبدن برای ما احراز نمیشه. قبل از این که من بگم چرا، اول یه نکته براتون بگم، این نکته رو داشته باشید. اون نکته اینه، حکم واقعی انشائی یعنی چی؟ یعنی حکمی که در واقع انشاء شده. یعنی شارع مقدس یه حکمی را انشاء کرده برای یک موضوع در واقع، به میگن حکم واقعی انشائی. حکم واقعی انشائی به دو نحو ملاحظه میشه، یک صرف، دو معدا. تمام، اینا رو باید توضیح بدم. حکم واقعی انشائی به دو نحو ما میتونیم در نظر بگیریم. یک، اسمشو چی گذاشتم؟ صرف. یعنی چی؟ یعنی این حکم واقعی انشائی به عنوان این که حکم واقعی انشائی محض، این صورت یک. یعنی شارع مقدس در واقع یه حکمی رو انشاء کرده برای یک موضوعی، شما این حکمی که شارع انشاء کرده برای یک موضوعی در واقع، این حکم را به عنوان حکم واقعی انشائی محض در نظر بگیرید. یعنی به عنوان این که حکم واقعی انشائی خالصه، صرف. روشن شد آقا جان؟ ای یک. رفقای من، این حکم واقعی انشائی اگر ایجوری در نظر گرفتید، چجوری؟ یعنی صرف، یعنی حکم واقعی انشائی به عنوان این که حکم واقعی انشائی محض، صرفه. اگر شما این حکم واقعی انشائی رو اینجوری در نظر گرفتید، این ثمره مهمی نداره. این که میگم مهم، میگم چرا بعد. ثمره مهمی نداره، چون اطاعتش واجب نیست، مخالفتش عقاب نداره، انقیادی دربارش نیست، تجری دربارش نیست. این صورت یک. گفتم ثمره چی نداره، اثر چی نداره؟ مهم. بعدا میگین اثر داره کمه. سوره دو، یه مرتبه اون حکم واقعی انشائی اسمشو چی گذاشتم من؟ معدا. یه مرتبه اون حکم واقعی انشائی را به عنوان اینکه معدای اماره هست در نظر میگیرید، یعنی اون حکم واقعی انشائی به عنوان اینکه اماره داره اونو میفهمونه اینجوری در نظر میگیرید. این میگن حکم واقعی انشائی به عنوان اینکه معدای چی است؟ اماره است. رفقای من، اگر شما حکم واقعی انشائی را ایجوری در نظر گرفتید، ایجوری یعنی چجوری؟ به عنوانی که معدای اماره است، این خیلی سم اثر داره. اثرش میدونید چیه؟ اثرش اینه که اطاعتش میشه چی؟ واجب. چون از محض انشائی بودن، از صرف انشائی بودن چی شد؟ خارج شد، شد معدای چی؟ اماره. خیلی اثر داره. روشن شد آقا جان؟ پس اونی که اثر نداره چیه؟ حکم واقعی انشائی محض. اونی که اثر داره چیه؟ حکم انشائی واقعی که معدای اماره است. این نکته رو داشته باشید، یه تکه از این نکته به درد الانمون میخوره، یه تکهش به درد بعدمون میخوره. حالا با این حفظ این نکته، صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه به مدافع، به مدافع چی گفت؟ گفت که موضوع فعلیت چیه؟ موضوع فعلیت، موضوع فعلیت یعنی اونی که به فعلیت میرسه. صاحب کفایه به مدافع اینو گفت، گفت که موضوع فعلیت اینه. یه نفس باید بگید حکم واقعی انشائی که معدای اماره هست. متوجه هستی؟ حالا صاحب کفایی میفرمد که این موضوع تعبدن هم برای ما احراز نمیشه. چرا تعبدن احراز نمیشه؟ پس ادله حجیت خبر واحد چه نقشی داره؟ صاحب کفایی میفرمد که ادله حجیت خبر واحد میاد میگه که معدای اماره رو به منزله واقع بگیر و سلام. نمیاد بگه که این معدا را، یه نفس باید بگید، به منزله واقعی بگیر که این واقع معدای اماره هست. روشن؟ یه روایت اومده، یه خبر واحد اومده میگه که نماز جمعه واجبه. معدا و محتوای این روایت چیه؟ به من حق بدید تا نگید که نمیتونم رد بشم که یه خبر واحد تو وسائل شیعه اومده میگه نماز جمعه واجبه، معدا و محتوای این خبر واحد چیه؟ وجوب نماز جمعه. تمام. ادله حجیت این خبر واحد، آیات، روایات، اجماع و بنای عقلا، ادله حجیت این خبر واحده میدونید چی میگه و چی نمیگه؟ اینو میگه ها، میگه آقا این معدا را به منزله واقع قرار بده، یعنی این وجوب نماز جمعه را به منزله واقع قرار بده و سلام. تا همین حد دیگه بیشتر چیزی نمیگه. ادله حجیت اماره نمیاد بگه که این وجوب نماز جمعه را به منزله یه نفس بگید، همون موضوع فعلیت، همون موضوع فعلیت. ادله حجیت اماره میاد میگه که این وجوب نماز جمعه را به منزله یه نمیگید، واقع قرار بده و سلام. نمیاد بگه که این وجوب نماز جمعه را به منزله واقعی قرار بده که اون واقع معدای اماره است، که موضوع فعلیت برای ما به تعبد احراز بشه. صاحب کفایه به مدافع گفت با این حسابی که شما پیش اومدید موضوع فعلیت چیه؟ احسن. حکم واقعی انشائی که معدای چی است؟ اماره است. حالا صاحب کفایی میگه که این حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره هست بلوجدان که برای ما احراز نمیشه، جلسه قبل گفتیم تعبدن هم احراز نمیشه. چرا تعبدن احراز نمیشه؟ تعبدن یعنی تنزیلن، یعنی ادله حجیت خبر واحد این حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است رو برای ما احراز نمی کنه. چرا؟ دلیلش اینه، چون این روایت میگه نماز جمعه واجب، مؤدای این روایت چیه؟ وجوب نماز جمعه، مؤداش اینه. ادله حجیت این خبر واحد به ما چی میگه؟ میگه آقا مؤدا را به منزله واقع بگیر و سلام، یعنی این وجوب نماز جمعه را به منزله چی بگیر؟ واقع و سلام. همینو میگه، نمیگه، نمیگه چی؟ نمیگه، نمیگه که این مؤدا را یعنی وجوب نماز جمعه را یه نفس بگید به منزله واقع بگیر. چه واقعی؟ واقعی که الان مؤدای اماره است. اینو نمیگه. روشن؟ نزله منزله الواقع، میگه این مؤدا رو به منزله واقع بگیر. این که موضوع فعلیت نبود، که موضوع فعلیت مدافع میگفت چیه؟ حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. پس ادله حجیت خبر واحد باید بیاد مؤدای اماره رو به منزله این موضوع قرار بده تا ما بگیم که این موضوع تنزیلن برای ما احراز شده. میفهمید چی دارم میگم یا نه؟ مدافع میگفت که اونی که به فعلیت میرسه چیه؟ حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره هست. حالا ادله حجیت خبر واحد اگر بیاد بگه که محتوای خبر واحد را به منزله این قرار بده، اون موضوع فعلیت تعبدن برای ما احراز میشه. ولی ادله حجیت خبر واحد اینو نمیگه. ادله حجیت خبر واحد اینو میگه، میگه آقا مؤدای این خبر واحد که وجوب نماز جمعه هست، این مؤدا رو به منزله چی بگیر؟ واقع و سلام. نمیگه این وجوب نماز جمعه را به منزله حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است قرار بده. اینو که نمیگه. که پس موضوع فعلیت نه بلوجدان برای ما احراز رو جلسه قبل گفتیم و نه تعبدن. تمام، این تمام شد. نه دیگه، ما اینو گفتیم به مقام فعلیت که با خودش نمیتونه برسه. که به عبارت دیگه مدافع میگه موضوع فعلیت یه مجموعه است، حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. پس ادله حجیت اماره باید بیاد محتوای این اماره رو به منزله این مجموعه قرار بده تا برای ما احراز بشه اون موضوع فعلیت. ای تمام. حالا یه نفر میاد از این حرفه جواب میده، آقا تا بدنتون گرمه این عبارت رو بخونی. میترسم. اجازه بفرمایید اینو بخونم که آقایون گیج نشن. مطالب واقعا نفسگیره، باید مطالب رو متوجه بشید. و اما تعبدن، بسیار باید حواستون با من باشه. این و اما تعبدن چی میخواد بگه؟ نگاه کنید، مدافع دیگه توضیح دادم اول درس، با آهستم گفتم که حفظ بشید. مدافع اینجوری که پیش اومد موضوع فعلیت را چی گرفت؟ موضوع فعلیت یعنی اونی که به فعلیت میرسه. مدافع اینجوری که پیش اومد موضوع فعلیت را چی گرفت؟ یه نفس بگید، حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. خب حالا اگر ادله حجیت خبر واحد بیاد محتوای خبر واحد را به منزله این مجموعه قرار بده، اینجا میگن که اون موضوع فعلیت تعبدن برای ما چی شده؟ احراز شده. ولی متاسفانه ادله حجیت خبر واحد نمیاد محتوای خبر واحد رو به منزله این مجموعه قرار بده، فقط به منزله چی قرار میده؟ واقع. من تلاش خودمو کردم. و اما تعبدن، یعنی اما، این اما یعنی چی؟ یعنی اما موضوع فعلیت تعبدن احراز نمی شود. آقا موضوع فعلیت چی بود؟ یه بار بگید. مجموع، یعنی حکم واقعی انشائی، ادامهش هم باید بدید، حکم واقعی انشائی که مدعای امار است. میگه چرا اینقدر تکرار میکنه؟ و اما تعبدن، اما موضوع فعلیت تعبدن احراز نمی شود. دلیلش اینه، چون نهایتا ادله حجیت خبر واحد به ما میگن چی؟ میگن محتوای خبر واحد به منزله واقع است و سلام، نمیگن به منزله واقعی هست که اون واقع الان مؤدای اماره است. اینو نمیگن که فلان قصارا ما هو قضیت و حجیت الامارته، به دلیل اینکه نهایت چیزی که اون چیز مقتضای حجیت اماره است. اماره تو مثال من چی بود؟ اماره خبر واحد. حالا مقتضای حجت بودن این خبر واحد چیه؟ نهایت چیزی که اون چیز مقتضای حجیت اماره هست اینه. نهایت چیزی که مقتضای حجیت خبر واحده اینه. کون و مؤداهو، مؤداها بود بهتر بود. خب الحمدلله، ها رو بزنید به اماره. این است که مؤدای اماره تو مثال من، مؤدای اماره چی بود؟ وجوب نماز جمعه. این خبر واحد حجت، نهایت حجیتش اینو میفهمونه. کون و مؤداها این است که مؤدای اماره هو الواقع تعبدن. هو اون مؤدای اماره واقع هست تعبدن. تعبدن یعنی تنزیلن، یعنی ادله حجیت خبر واحد میاد میگه که آقا این وجوب نماز جمعه که محتوای خبر واحد رو به منزله واقع بگیر و سلام. نمیگه این وجوب نماز جمعه را به منزله اون مجموع بگیر. مجموع یعنی چی؟ واقعی که مؤدای اماره است دیگه. اینو که نمیگه که فلان قصارا ما هو قضیت و حجیت الامارت کون و مؤداها، این است که مؤدای اماره هو اون مؤدا واقع هست تعبدن یعنی تنزیلن. لل واقعه، این الواقع اتفاس بر الواقع قبلی، نه این که مؤدا یعنی وجوب نماز جمعه، یه نفس بگید، حکم به منزله حکم واقعی انشائی بگیر، ولی حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. اینو که دیگه نمیگه، که میگه مؤدا رو به منزله واقعی بگیر. تنزیله، تنزیل تعبدن که میگه که نزل و منزله تلواقع، این آثار واقع را بار بکن. حالا من اینو بخوانم بعد ببینم چی میفرمایید. لل واقع، اگه بخوام گوش بدم واقعا گم میشید، نه این که مؤدا الواقع، منظور از این الواقع یعنی حکم واقعی انشائی، نه این که مؤدا حکم واقعی انشائی از که با این صفته عدت الیه الامارتو که منجر شده است به این واقع چی؟ اماره. روشن شد انشالله. یعنی ادله حجیت خبر واحد میگه این وجوب نماز جمعه رو به منزله حکم واقعی انشائی بگیر، نمیگه به منزله حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است بگیر. ای دیگه از این که به این طرف که مؤدای اماره است دیگه نمیگه. و پس موضوع فعلیت تعبدن و تنزیلن برای ما اعراض شد یا نشد؟
نشد.
تمام. چون اون چیزی که ادله حجیت میگه موضوع فعلیت نیست، اونی که موضوع فعلیت ادله حجیت نمیگه. خیلی دارم تکرار میکنم، موضوع فعلیت مدافع میگفت چیه؟ حکم واقعی انشائی که معدای اماره است. اینو که ادله حجیت اماره نمیگه، که ادله حجیت اماره نمیگه که معدای اماره رو به منزله این قرار بده. اونی هم که ادله حجیت اماره میگه موضوع فعلیت نیست. ادله حجیت اماره میگه این معدا رو به منزله چه قرار بده؟ حکم واقعی انشائی. پس اینو حفظ بشید. للواقع الذي ادت الیه الامار. آقا سید فعلا وقت ندارم چون خیلی حرف داریم. نه واقعی که منجر شده است به اون واقع اماره. ففهم، این بالای ففهم بنویسید حقائق یا عنایه، برای ففهم مراجعه بکنید. اللهم، یه لحظه با من باشید. این اللهم چی میخواد بگه؟ این اللهم میخواد همین حرف آخری که صاحب کفایه گفت رد بکنه. این حرف آخری که صاحب کفایه گفت چی بود؟ گفت که ادله حجیت اماره نمیاد موضوع فعلیت رو برای ما احراز بکنه تعبدن. آقا موضوع فعلیت چی بود؟ مجموع حکم واقعی انشائی که معدای اماره است. این آقا صاحب کفایه گفت که ادله حجیت اماره این موضوع فعلیت رو برای ما تعبدن احراز نمی کنه. این اللهم میخواد بگه احراز میکنه. متوجه هستی چجوری احراز میکنه؟ یه لحظه با من باشید. من یه نکته اول درس براتون گفتم قبل از اینکه شروع کنم به اول درس امروز. گفتم که حکم واقعی انشائی به چند نحوه در نظر گرفته میشه؟ به دو نحوه. به دو نحوه. گفتن یه چیزی، یه نکته میخوام براتون، یعنی یه تکیش الان به درد مخوره، یه تکیی بعد. متوجه هستی؟ نگاه کنید، من یه چیزی الان براتون گفتم. گفتم که حکم واقعی انشائی چند جور ملاحظه میشه؟ دو جور. یک، اسم اول چی بود؟ صرف، محض. یعنی گاهی شما این حکم واقعی انشائی رو به عنوان این که حکم واقعی انشائی صرفه در نظر میگیرید. گفتم که این حکم واقعی انشائی صرف اثر، گفتم اثر مهمی نداره، یادتونه؟ چون شما اگر علم به اون حکم واقعی انشائی پیدا کنی، اطاعتش واجب نیست، مخالفتش هم حرام نیست. ولی یک مرتبه اون حکم واقعی انشائی رو چجوری در نظر میگیرید؟ به عنوانی که معدای اماره هست، این اثر داره. اثرش اینه که اطاعتش بر شما میشه واجب، انجامش ثواب داره، مخالفتش حرام، مخالفتش عقاب داره. روشن شد آقا جان؟ حالا این اللهم میخواد یه کاری بکنه که بگه ادله حجیت خبر واحد میاد این محتوای خبر واحد رو به منزله اون مجموعه قرار میده. اون مجموعه چی بود؟ حکم واقعی انشائی که معدای اماره است. چی جوری؟ مستشکل. این اللهم اینو میگه، میگه ادله حجیت خبر واحد از طرف شارع صادر شده، مثل آیات و روایات. حالا اون بنای عقلا و اجماع رو بذارید کنار، اجماع از طرف شارع اشکالی نداره. ای اللهم میگه این ادله حجیت خبر واحد کی فرموده؟ شارع. اگر شارع با این ادله حجیت خبر واحد بیاد محتوای خبر واحد را به منزله حکم واقعی انشائی قرار بده، تا اینجا بس. الان شارع اومده چی را به منزله چی قرار داده؟ محتوای اماره را به منزله حکم واقعی انشائی. میفرمید که این تنزیل بیفایده است. چرا تنزیل بیفایده است؟ به خاطر که حالا ادله حجیت خبر واحد بیاد بگه که آقا این وجوب نماز جمعه که محتوای این خبر واحده، این وجوب نماز جمعه به منزله حکم واقعی انشائی، این ثمره ای نداره. تنزیل بیفایده است، اثری نداره. چه اثری داره؟ ما برای که این ادله بی خود نشه، بیفایده نشه و کلام شارع از لغویت بیاد بیرون، میگیم چی؟ اگه گفتید میگیم چی؟ میگیم ادله حجیت اماره میاد معدای اماره رو به منزله چی قرار میده؟ او مجموع حکم واقعی انشایی که معدای اماره هست. روشن شد آقا جان؟ که اون ادله حجیت اماره ای که شارع فرموده بیفایده نشه. یه بار دیگه براتون میگم، نگاه کنید آقا جان، نگاه کنید، این دسته منو داشته باشید. این خبر واحد، این خبر واحد میگه نماز جمعه چیه؟ تا نگید که میدونی نمیتونن رد بشن. این خبر واحد میگه نماز جمعه چیه؟ واجبه. خب الان معدای این خبر واحد وجوب نماز جمعه است. خب ادله حجیت این خبر واحده مثل آیات و روایات و اجماع و بنای عقلا، ادله حجیت خبر واحد اگر بیاد بگه این معدا به منزله حکم واقعی انشائیه، حالا چی رو به منزله چه قرار داد؟ معدا رو به منزله حکم واقعی چی؟ انشائی. این تنزیل بیفاید است، فایده ای نداره. چه فایده ای داره؟ متوجه هستید؟ چون اثری نداره، چون شما اگر بدونید هم اطاعتش لازم نیست، چه اثری داره؟ پس شارع اومده یه چیز رو به منزله یه چیز قرار داده که این تنزیلش فایده نداره. پس این ادله حجیت خبر واحد که از طرف شارع میشه بیفایده، میشه لغو. یعنی یه چیز رو به منزله یه چیزی قرار داده که فایده نداره. پس برای که اون ادله بیفایده نشه و تنزیل شارع فایده داشته باشه، بی خود نباشه، ما میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد میاد معدای اماره رو به منزله چه قرار میده؟ حکم واقعی انشائی که معدای اماره است، این فایده داره. روشن شد آقا جان؟ برای که کلام شارع، یعنی ادله حجیت خبر واحد، برای که کلام شارع از لغویت و بیفایده بودن بیاد بیرون، میگیم ادله حجیت خبر واحد چی میگه و چی نمیگه؟ میگه که معدا به منزله چیه؟ حکم واقعی انشائی، ولی حکم واقعی انشائی که معدای اماره است، به منزله اینجور حکم واقعی انشائیه، به منزله حکم واقعی انشائی که معدای اماره است، این فایده داره. فایدهش اینه که اطاعتش لازمه، ثواب داره، مخالفتش حرامه، عقاب داره، انقیاد روش بیاده میشه، تجرش بیاد. روشن شده آقا جان اللهم چی میخواد بگه؟ صاحب کفایی این اللهم را رد میکنه. بذارید من این اللهم را بیشتر بپزونم. نگاه کنید، دلالت اقتضا شما خوندید، دلالات سیاقیه، بهترین کسی که توضیح داده میرزای قمیه، دلالات سیاقیه رو شما خوندید، دلالت اقتضا و تنبیه و چی؟ اشاره. دلالت اقتضا اینه، دلالت یه مصداقش اینه، یه کلامی از طرف شارع صادر شده، اگه شما این کلام رو دستکاری نکنی این کلام شارع باطله، باید این کلام شارع رو دستکاری بکنی که کلام شارع بشه درست. مثل فسأل القریه، البته علا قولن، چون این فسأل القریه اختلافه. این فسأل القریه معنیش چیه؟ معنیش اینه که سوال کن تو ای پیامبر از قریه. الان این کلام شاره، اگر ما باشیم و ظاهر این کلام، این ظاهر کلام که دروغه، چون از قریه که نمیشه سوال کرد. عرض کردم بعضی از مفسرین مثل استاد خود ما حفظ الله میفرماد که از قریه میشه سوال کرد. حالا حرف ایشونو بذارید کنار، حرف ایشون بذارید کنار، چون از یه راه عرفانیشون وارد میشه، کاری به اون راه نداریم ما. الان این فسأل القرعه خدا فرموده، میگه سوال کن از قریه، اگه ما باشیم ظاهر این کلام، ظاهر کلام که صادق نیست، دروغه، یعنی درست نیست، اصلا صحیح نیست، چون از قریه که انسان نمیتونه سوال کنه، قریه چوب است و دیوار است و خانه و مغازه، متوجه هستی؟ ما باید برای که این کلام شار دروغ نشه دستکارش بکنیم. دستکارش هم اینه که یه کلمه ال در تقدیر بگیریم، یعنی میگیم فسأل ال القرعه. خب میگن دلالت اقتضا، ای اللهم میخواد رو ادله حجیت خبر واحد که از طرف شارع آمده دلالت اقتضا رو به کار ببره. میگه بابا ادله حجیت خبر واحد اگر بیاد بگه مؤدای خبر واحد به منزله حکم واقعی انشائی میشه بیفایده این تنزیل. دلالت اقتضا، دلالت اقتضا اقتضا میکنه که ما بگیم ادله حجیت خبر واحد چی میگه؟ میگه که مؤدای اماره به منزله چیه؟ حکم واقعی انشائی، منتها با این صفت، حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. یعنی ادله حجیت خبر واحد میاد میگه این وجوب نماز جمعه به منزله اون حکم واقعی انشائیه که مؤدای اماره است، یعنی اطاعت داره، ثواب داره، عقاب داره، مخالفتش حرامه، باید به منزله این قرار بده که اثر داشته باشه. صاحب کفایی میگه این اللهم باطله. چرا اللهم باطله؟ میگه بابا حکم واقعی انشائی اثر داره. متوجه هستید؟ اثر داره. من اول گفتم، نگفتم اثر نداره، گفتم چی نداره؟ اثر مهم. خب حالا اگر اون حکم واقعی انشائی اثر داشته باشه، حالا میگم اثر شیستا. مرحوم مشکینی میگه اثرش نظر است و اشباه نظر. متوجه هستی؟ مرحوم فیروزآبادی حرف بهتری زده، حرف بهترش اینه، 4-5 خط قبل از اینکه وارد تجری بشیم، 4-5 خط قبل از اینکه وارد تجری بشیم، رفقایی که درس دیروز اومدن کفایه 2، 4-5 خط قبل از اینکه وارد تجری بشیم صاحب کفایه اینو فرمود، ربما چی؟ حکم واقعی انشائی موجب استحقاق ثوابه. اثرش همین. روشن؟ حالا که اون حکم، البته این اثر اثر مهمی نیست، ولی بالاخره اثر هست، صاحب کفایی میگه آقا حکم واقعی انشائی که اثر داشت، پس اگه تونستید بگید من خیالم راحت میشه، پس ادله حجیت خبر واحد میتونه محتوای خبر واحد رو به منزله چه قرار بده؟ حکم واقعی انشائی. الان یه چیزی به منزله یه چیز قرار گرفت، مؤدا به منزله حکم واقعی انشائی، و این تنزیل هم فایده داره. چرا تنزیل فایده داره؟ چون اثر داره. شما اگر توسط اماره پی بردید به اون حکم واقعی انشائی عمل کردید، یه اثر داره. اثرش اینه که ربما یوجب و استحقاق الثواب. پس این تنزیل بیفایده نیست. روشن شد آقا جان؟ روشن شد کاملا؟ اینو بخونید تا خیلی راحت بشه. آقا سید بخونم؟ اینو بخونم. ملازم میفرماید که گوش نمیده که اللهم. بسیار مطالب انصافا مطالبی است که انسان لذت میبره، البته ثمره عملی در فقه ندارد اصلا، متوجه هستید، ولی بسیار نکات جالب و قشنگ. فقط اینو باید بگیرید، حکم واقعی انشائی رو ما دو جور در نظر میگیریم، یک صرف، دو حکم واقعی انشائی به عنوانی که مؤدا هست. چون اگه به این عنوان در نظر بگیری خیلی اثر داره. متوجه نیست؟ مطابق باشه. خب دیگه اون ما اصلا تو بحث همین هستیم، داریم اینا رو رد میکنیم، کلام شیخ را. اللهم، این اللهم میخواد چه کار بکنه؟ میخواد اون قصارا ماه و قضیت رو رد بکنه. متوجه هستی؟ اللهم که بابا ادله حجیت خبر واحد میاد مؤدای اماره رو به منزله چی قرار میده؟ حکم واقعی انشائی. منتها حکم واقعی انشائی که این صفت مؤدای اماره بودن را داره، یعنی مجموع. اللهم بار خدایا الا ان یخ، دیگه تکرار که نمیخواد بکنه، اللهم الا ان یقال، بار خدایا مگر این که گفته شود، ان الدلیل، این الدلیل اسم است برای ان، اون هو خبرشه، پیدا بکنید دلیل بر تنزیل مؤدا. اگه گفتید مؤدا تو مثال من چی بود؟ وجوب نماز جمعه. مگر این که گفته شود که دلیل بر تنزیل مؤدا، تنزیل مؤدا به منزله چی؟ اگه گفتید او مرکبه مجموع، به منزله الواقع، نگید واقع و بس بکنید. ادله حجیت خبر واحد میاد میگه این وجوب نماز جمعه که محتوای خبره، این وجوب نماز جمعه به منزله حکم واقعی انشائیه، ولی نه به منزله حکم واقعی انشائی سر. به منزله چی آقا؟ حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره است. آقا جان خوب حواستون با من باشه ها، ادله حجیت خبر واحد میگه بابا این وجوب نماز جمعه به منزله حکم واقعی انشای صرف نیست، به منزله اون حکم واقعی انشاییه که مؤدای اماره هست، به منزله اینجور حکم واقعی انشایی، نه حکم واقعی انشای صرف، به منزله اینجور حکم واقعی انشایی. چجور حکم واقعی انشایی؟ حکم واقعی انشایی که مؤدای اماره است که اثر داشته باشه. دلیل بر تنزیل مؤدا به منزله واقعی که سار گردیده است اون واقع مؤدن لها، مؤدا برای اماره. دلیل بر تنزیل مؤدا به منزله این مجموع هوه، این هوه خبر است برای انه، هوه اون دلیل، دلیل الحجیت، دلیل حجیت یعنی ادله حجیت، یعنی شما مجبوری بگید ادله حجیت میاد مؤدا را به منزله واقع کذایی قرار میده. آقا چرا؟ تا ادله حجیت از لغویت و بیفائده بودن بیاد بیرون. همینجوری که گفتن در مقام تدریسم میگید. خیلی دوست دارم یه بار دیگه هم بگم هوه، هوه رو بزنید بعد دلیل، اون دلیل، دلیل حجیت. کی گفته ادله حجیت خبر واحد میاد محتوای خبر واحد را به منزله حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره از قرار میده؟ میگه به دلالت الاقتضا، به دلالت اقتضا، برای که ادله حجیت خبر واحد از بی فائده بودن بیاد بیرون. لکنه، ای لکنه چی میخواد بگه آقا؟ میخواد این اللهم را رد بکنه. لکنه، این زمین لکنه رو بزنید به قولی که از یقال فهمیده میشه، لکن این قول لا یکاد و یتم و صحیح نمی باشد الا اذا لم یکن للاحکام به مرتبت حل انشائیت اثرون. اصلا بله، اگر اون احکام انشائیه واقعیه صرف هیچ اثری نداشته باشه حرف شما درسته، ولی خوشبختانه اون احکام واقعی انشای صرف اثر داره. می فرماید که صحیح نیست این قول مگر زمانی که نباشد برای احکام به مرتبه انشاییشون، ضمیرها میخوره به احکام. اگر گفتی کدوم مرتبه است؟ حکم واقعی انشایی صرف. اگر نباشد برای احکام به مرتبه انشائیشون اثری اصلا، و الا، و الا یعنی چی؟ اگر اثر داشت، لم یکن لتلک دلالت مجالون، نمی باشد برای اون دلالت، یعنی دلالت اقتضا، یعنی پای دلالت اقتضا رو بی خود به میون نکش که احتیاجی بهش نداری، نمی باشد برای اون دلالت اقتضا مجالی کمالا یخفا. این دلالت یعنی دلالت چی؟ اقتضا. آقا نگاه کنید، بالاخره ادله حجیت خبر واحد اللهم چی میگفت؟ میگفت که میاد این وجوب نماز جمعه را به منزله چی قرار میده؟ نمیاد به منزله، نمیاد بگی که آقا این وجوب نماز جمعه را به منزله حکم واقعی انشائی بگیر، بس منزله قرار نمیده چون اثر نداره. میاد این وجوب نماز جمعه رو به منزله چه قرار میده؟ اینجا باشید، میاد میگه آقا این وجوب نماز جمعه رو به منزله یک حکم واقعی انشائی بگیر که این حکم واقعی انشائی مؤدای اماره هست، مؤدا رو به منزله اینجور حکمی بگیر. حکم واقعی انشایی که معدای اماره است، نه به منزله حکم واقعی انشایی صرف. تمام. و اخرا، اگه گفتید این اخرا چیه؟ جلسه قبل گفتم این اشکال دوم صاحب کفایی بر شیخ انصاریه. حالا اشکال دوم چیه؟ اینم یه قیاسه، اینا همش قیاسه. قیاس بچینید لذت ببرید، تابستان رو منطق کار بکنید، مواد قضایا قیاس. این که کار بکنید موقعی که یه نفر حرف میزنه ها، بر اساس معلوماتی که دارید این حرف شوهی میبرید گوش دارید چه کار میکنید شما؟ کسی که حرف میزنه این حرف شو میبره تو قالب قیاس و تو قالب مواد قیاس. اگه جز یقینیات بود، شکل اول بود، میگیرید و الا پرت میکنید جلوش. تمام. ببخشید نمیرسم. اشکال دوم، اشکال دوم کی؟ آخوند بر شیخ انصار. قبل از اینکه من اشکال دوم را بگم، شیخ گفت که اون حکم واقعی چیه؟ انشائی. حکمی که اماره میفهمونه فعلی. یعنی اگه روایت اومد گفت که نماز جمعه واجبه، در واقع نماز جمعه واجب باشه، این اجتماع مثل این نیست. چرا؟ چون نماز جمعه دو تا حکم پیدا میکنه، یکی حکم انشائی یعنی واقعی، یکی هم حکم فعلی. اجتماع مثل این نیست، اجتماع ضد این هم نیست. صاحب کفایی اشکال دومش اینه، میگه کلام شیخ لازمه اش احتمال اجتماع متنافی این است، احتمال اجتماع متنافی این است. و لازم و باطل فالملزم و مثلو. جای نقطه چینه های منو پر کنید. کلام شیخ لازمه اش احتمال اجتماع متنافی این است، احتمال اجتماع متنافی این باطل، پس کلام شیخ باطل. روشن شد آقا جان؟ من قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه مثال براتون بزنم. نگاه کنید رفقای من، این نقطه الان سیاهه. خب این نقطه الان سیاهه، آیا من میتونم قطع داشته باشم که الان سفید هم هست؟ نه، چون میشه قطع به متنافیه. متوجه هستی؟ حالا بریم سراغ احتمال. این نقطه الان سیاه هست، آیا من میتونم احتمال بدم که سفید هم هست؟ نه. چرا؟ چون احتمال متنافیین این قطع به متنافیینه. همونطوری که قطع به متنافیین محاله، احتمال متنافیین هم چیه؟ محاله، فرقی نداره. متوجه هستی چی دارم میگم؟ چون اجتماع زدین قطع بهش محال، احتمالش هم محاله. مثل که شما الان در مدرسه بازه، احتمال بیدی که در مدرسه بسته هم هست، این میشه احتمال اجتماعی چی؟ متنافی. گرفتی چی شد آقا جان؟ حالا صاحب کفایی میگه که این کلام شیخ انصاری لازمش، یه بار بگید، احتمال اجتماع متنافیه. اینه چجوری؟ ایجوری. نگاه کنید، موضوع اصول عملیه و امارات چیه؟ شک در حکم واقعی. شیخ انصاری میگه حکم واقعی اینه، حکم واقعی چی؟ انشایی. اونو بذاریم کنار. موضوع اصول عملیه و امارات چیه؟ شک در حکم چی؟ واقعی. روشن؟ الان یه اماره میگه نماز جمعه واجبه، این اماره برای ما چه حکمی رو اثبات میکنه؟ حکم فعلی. قبول دارید یا ندارید؟ از دوباره برگردم، موضوع اصول عملیه و امارات چیه؟ شک در حکم واقعی. یه سوال منو جواب بدید، موضوع اصول عملیه و موضوع امارات شک در حکم واقعی انشائیه یا شک در حکم واقعی فعلیه؟ کدومشه؟ فعلی. چون شما شک میکنید که حکم واقعی فعلی چی چیه، بعد میره سراغ اماره یا اصول عملیه، نه حکم واقعی انشائی. میدونی چرا اون نیست؟ به خاطری که حکم واقعی انشائی تازه اگر شما یقینا بهش داشته باشی اثر نداره، چه اماره بیاد بگه چه شک بیاد بگه. شما شک میکنید که اون حکم واقعی فعلی چی چیه، بعد این مجوز میشه که رجوع کنی به اماره و اصل چی؟ عملی. روشن شد؟ پس موضوع اصول عملیه و موضوع امارات میشه شک در حکم واقعی فعلی. خب اینو داشته باشید، یه جای ذهنتون بذارید. حالا روایت میگه نماز جمعه واجبه، با این روایت چی اثبات میشه؟ حکم فعلی. یعنی حکم فعلی شما میشه وجوب چی؟ بگید نماز جمعه. یه سوال منو جواب بدید. پس الان یه حکم فعلی دیگه قطعا آمد، وجوب نماز جمعه. حکم فعلی شما قطعا چیه؟ وجوب نماز جمعه. حکم فعلی شد وجوب نماز جمعه. یه سوال منو جواب بدید، شما احتمال حکم واقعی میدید یا نمیدید؟ احتمال حکم واقعی، احتمال حکم واقعی میدید یا نمیدید غیر از این معدا؟ چرا نمیدید؟ احتمال که از بین نمیره که. شما همینجا هم احتمال بنابر عقیده شیخ انصاری یا سابقه های مخاطبه نمیدیم، نباید بدیم، ولی بنابر عقیده شیخ انصاری، چون شیخ انصاری گفت که معدای امار حکم چیه؟ فعلی. متوجه است اون حکم واقعی حکم چیه؟ واقعی انشائی. متوجه است صاحب کفایه میخواد یک کاری بکنه، هر دو رو بکنه فعلی. متوجه هستید؟ صاحب کفایه میگه بعد از که اماره میگه نماز جمعه واجبه، این وجوب میشه حکم چی؟ فعلی ظاهری. متوجه هستید؟ میشه حکم فعلی ظاهری. آیا ما اینجا حکم واقعی فعلی احتمال میدیم بنابر قول شیخ انصاری؟ احتمال نمیدیم. احتمال میدیم، چون شیخ انصاری میگفت که حکم واقعی، حکم واقعی چیه؟ انشائی. یعنی میگفت حکم واقعیه، اینو میکرد حکم فعلی، اونو میکرد حکم چی؟ واقعی انشائی. صاحب کفایی میگه که موقعی که اماره میگه نماز جمعه واجبه، این حکم فعلی ظاهری اومد، وجوب نماز جمعه. بنابر عقیده شیخ انصاری ما احتمال حکم واقعی فعلی که مجوز شده که رجوع به اماره بکنی، احتمال اون میدیم یا نمیدیم؟ باید بدیم. این میشه احتمال اجتماع چی؟ متنافی. یعنی دو تا حکم فعلی جمع شد. از کجا دو تا حکم فعلی جمع شد؟ چون چه چیزی مجوز شد که شما بری سراغ اماره؟ آقای شیخ انصاری، شما موقعی که میره سراغ اماره یا میره سراغ اصل عملی، چه چیزی باعث شده که میره سراغ اصل عملی و اماره؟ میگه چی؟ میگه شک در حکم واقعیه، بگید فعلی، نه شک در حکم واقعی انشای، اون که اثر نداره که. این شیخ انصاری میگه. شیخ انصاری که اینو گفت، میگه حالا روایت میگه نماز جمعه واجب، با این روایت چی ثابت میشه؟ بگید، تا نگید که میدونی نمیتونه رد بشه. حکم فعلی ظاهری. شما همینجا احتمال حکم واقعی فعلی میدید یا نمیدید؟ چرا نمیدید؟ یعنی از بین میره با اماره، ایک میشه تصویب؟ احتمال خلاف که میدیم ما. او چیزی که باعث شد شما برید سراغ اماره چی بود؟ شک در حکم واقعی فعلی، درسته؟ بعد از که رفتی سراغ اون اماره، احتمال اون حکم واقعی فعلی میدید یا نمیدید؟ باید بدید، چون صد احتمال که نیست که. الان روایت میگه نماز جمعه واجب، شیخ انصاری میگه با این روایت اثبات چی میشه؟ حکم فعلی. شما احتمال حکم واقعی فعلی میدید یا نمیدید؟ میدید، میشه احتمال چی؟ متنافیه. بذار من یه مثال بزنم. نماز چه چیزی مجوز شد که شما بری سراغ روایت؟ شک در حکم واقعیه، بگید فعلی. فعلی را داشته باشید. شک کردی، جاهلی، علم نداری، میری سراغ چی؟ اماره. اماره میگه نماز جمعه واجبه. اماره اثبات چه نوع حکمی میکنه؟ حکم فعلی، حکم فعلی زاری شد فعلی. خب آیا ما احتمال و حکم واقعی فعلی میدیم یا نمیدیم؟ میدیم. پس بنابر عقیده شیخ انصاری ما احتمال اجتماع چی دادیم؟ متنافی. متنافی این دو تا حکم فعلی، دو تا حکم فعلی که یکیش ظاهری یکیش واقعی، این میشه احتمال اجتماع چی؟ متنافی. لازمه کلام شیخ انصاری اینه، چون شیخ انصاری که میره سراغ اماره، چون شک داره در حکم واقعی فعلی میره سراغ اماره، خب با اماره حکم فعلی ثابت میشه، متوجه هستید؟ خب احتماله بگید حکم واقعی فعلی هم از هر دو میشه، فعلی میشن وحدت مرتبه، میشه ما احتمال میدیم، ما یقین نداریم، ما میشه احتمال اجتماعی چی؟ متنافیه. روشن شد؟ همه گرفتن اینجا را. این حرف 100% باطله. چرا 100% باطله؟ چون عین همین اشکالی که صاحبی که وای داره به شیخ میگیره به خودش هم وارده. متوجه هستی چی دارم میگم؟ اینو داشته باشید، اینو بخوانیم. و اخرا، این اخرا چی میخواد بگه؟ اول بگید اخرا بر وزن چیه؟ اخرا بر وزن خرماست. رو اینا کار بکنید، اگه روشن نشد از دوباره این نوارها رو گوش بدید، باید بفهمید و پیش برید. و اخرا، و بار دیگر اشکال صاحب کفای به شیخ انصاری اینه، اخرا به انهو شنچنین است، عطفس بر تارتن، و انهو شنچنین است، کیفه یکون و توفیق و بذالک، چگونه می باشد توفیق؟ توفیق یعنی جمع بین حکم واقعی و حکم چی آقا؟ ظاهری. کیفه یکون و توفیق، چگونه می باشد توفیق؟ ولی توفیق چی نوشتید؟ جمع بین حکم واقعی و چگونه می باشد توفیق؟ بذالک، به واسطه کلام شیخ. اگه گفتی کلام شیخ چی بود؟ میگو حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلیه. چگونه ممکنه؟ با این که مع احتمال احکام فعلیت، ولی احکام سید واقعیه، با این که ما احتمال میدیم احکام واقعیه فعلیه، این فعلیه میدونید یعنی چی؟ یعنی بعثیت او زجریه، بعث اگر وجوب باشه، زجر اگر حرمت باشه. ما کجا احتمال حکم واقعی فعلی میدیم؟ در موارد طرق و اصول چی؟ عملی. این در موارد طرق و اصول عملی معنیش اینه، یعنی در اون مواردی که شما رجوع به طرق و اصول عملیه میکنه، بالای طرق نیست، امارات، این منظور از فی موارد طرق اینه، یعنی در اون مواردی که شما رجوع به امارات و اصول عملیه میکنید احتمال حکم واقعی فعلی هم میدیم. آقا چرا میدیم؟ به خاطر چی مجوز شد که شما بری سراغ حکم واقعی؟ ببخشید، بری سراغ اماره، شک در حکم واقعی فعلی، نه شک در حکم واقعی انشائی. خب حالا که این مجوز شده، شما سراغ اماره رفتید، اماره حکم فعلی اثبات کرد، آیا حکم واقعی فعلی دیگه احتمالش نمیدید؟ احتمالش میدیم. پس احتمال اجتماع متنافیین میدیم. حالا این متنافیینی که ایشون فرموده، اگر این دوتا غیر از هم باشند، متوجه هستید؟ یا میتونیم این متنافیین رو یه جوری معنا بکنیم که شامل مثلین هم بشه. چرا؟ چون مثلان متنافیان هستند. تو منطق خوندید مثلان چی هستند؟ متنافی، مثل زید و بکر، به زید و بکر میگن مثلان، چون متنافی هستند. چگونه ممکن است توفیق به ذالک، با اینکه احتمال احکام میدیم، بالای احکام آقا چی نوشتید؟ احکام واقعیه فعلیه، این فعلی یعنی بعثیه یا زجریه. کجا احتمال حکم واقعی فعلی میدین؟ در موارد طرق و اصول عملیه. کدوم طرق و اصول عملیه؟ اون طرق و اصول عملیه که المتکفلت عهده‌دار میباشند به احکام چی؟ فعلیه. چه نوع احکام فعلیه؟ ظاهریه. این ضرورت علت است برای انکار کلام شیخ. ضرورت انه بدیهی است که شأن چنین است، همونطوری که ممکن نیست قطع به ثبوت. مثال براتون زدم به این نقطه سیاه، همونطوری که ممکن نیست قطع به ثبوت متنافیین، همچنین ممکن نیست احتمال ثبوت متنافیین. یعنی با این اماره حکم فعلی ثابت شد، شما احتمال یک حکم فعلی دیگه هم میدید، شد دو تا حکم فعلی، متوجه هستی؟ شدن هم رتبه. البته یکیش باقی یکیش ظاهری، چون شیخ انصاری برای که وحدت رتبه را خراب بکنه از چه رای وارد شد؟ انشائی و فعلی. صاحب کفای ما اون انشائی هم میکنه چی؟ فعلی. هر دو شد فعلی. میفهمی چی دارم میگم؟ چون شیخ میگفت آقا یکیش انشائیه یکیش نمیگید فعلی، صاحب کفای میگه احتمال داره که اون، احتمال داره هر دو فعلی باشه. خب احتمال داره هر دو فعلی باشه، یعنی شما احتمال اجتماع چی دادید؟ متنافیه. انشالله گرفتید. ای فلا ضمیر احتمال هم میخوره به ثبوت المتنافیه. فلا یسو، ای فلا یسو نتیجه کل مطالبه، نتیجه کل مطالبه. پس صحیح نیست ات توفیق جمع بین دو حکم. آقا دو حکم چی بود؟ واقعی و ظاهری. واقعی و ظاهری صحیح نیست جمع بین دو حکم به واسطه حرف شیخ انصاری. حرف شیخ انصاری چی بود؟ به این که ملتزم بشیم به این که حکم واقعی که می باشد، آقا کتابتون چی داره؟ الذی یکون مورد طرقه انشائیاً. این انشائیاً خبر است برای کون. ما ملتزم بشیم به این که اون حکم واقعی که می باشد در مورد طرق. یعنی چی حکم واقعی که می باشد در مورد طرق؟ یعنی زمانی که شما مراجعه به اماره اصول عملی می کنید، اون حکم واقعی که پاش در میونه، بگیم اون حکم واقعی حکم چیه؟ انشائی. که شیخ انصاری می گفت صحیح نیست جمع کردن بین دو حکم به چی؟ برف شیخ انصاری. حرف شیخ انصاری این بود، میگو ما ملتزم میشیم که حکم واقعی چی است آقا؟ حکم واقعی که میباشد در مورد طرق انشائی است و غیر فعلی، فعلی نیست. تمام. کما، ای کما وجه جمع سوم بین حکم واقعی و حکم انشائی، این دیگه ساده است. آقا جان نگاه کنید، ما دوچار یک مشکله بسیار بزرگ شدیم. مشکله بسیار بزرگ ما اینه چجوری جمع بکنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری. روایت میگه نماز جمعه واجبه، وجوب میشه حکم ظاهری. در واقع یا واجبه میشه اجتماع مثلین، یا حرامه میشه اجتماع چی؟ ضدین. حیفه ها ذهنتون جایی نره. متوجه است ما دوچار مشکل شدیم که چجوری جمع بکنیم بین اون حکم واقعی و حکم ظاهری. تا الان دو تا جمع گفتیم، یه جمع از صاحب کفایه، یه جمع از شیخ انصاری. این جمع سوم، این جمع سوم مرحوم مشکینی میگه مال مرحوم سید محمد اصفهانیه. سید محمد اصفهانی کیه؟ مرحوم فشارکی. متوجه هستی؟ مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول میگه این حرف مال شیخ انصاریه. متوجه هستی؟ حرف تکراره، چیز مهمی نیست. یه دقیقه میگه ممینو سراغ عبارت. بله؟ هر دو درسته. حرف نزن، حرف نزن، اجتماع مثل این است. از این اصول و کفایه لذت ببرید، لذت ببرید. حالا حرف مرحوم اصفهانی یا مرحوم شیخ چیه؟ حرفش تکراره، میگه شرط اجتماع این همش قیاسه، همش به صورت قیاسه، من دیگه نمیتونم منظم بگم وقت میگیره. این جواب سوم اینه، میگه شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین وحدت مرتبه است. وحدت مرتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفی است، پس شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفی است. ای چی مخواد بگه؟ نگاه کنید آقا جان، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، اینجا ما گرفتاریم که این روایت که میگه نماز جمعه واجبه، یعنی چنو وجوبی؟ وجوب ظاهری. یه حکم واقعی هم که در میونه هست، ما چجوری جمع بکنیم بین این دوتا؟ این جواب سوم میگه آقا اون مرتبه حکم واقعی غیر از مرتبه این حکم ظاهریه. چجور؟ این نمودار رو حفظ بکنید. ثبت الارث من خوش، اول باید حکم واقعی باشد، وجود حکم واقعی، این رکن اول نمودار. ثم اگه گفتی ثم چی؟ ثم باید شک بکنی در اون حکم واقعی. ثم اگه گفتی ثم چی؟ ثم حکم ظاهری میاد. الان ببینید حکم واقعی کجا قرار گرفته؟ در مرتبه اول. حکم ظاهری کجا قرار گرفته؟ در مرتبه بعد. روشن شد آقا جان؟ اول باید یه حکم واقعی باشد تا شما شک بکنی در اون حکم واقعی، تا شما بعد از شک بری سراغ حکم ظاهری. مرتبه شون فرق، یه مرتبه که نیستن که. حالا مرحوم اسپانی یا مرحوم شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری میفرماید که در مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، مرتبه شون یکی نیست که. حالا که مرتبهشون یکی نبود، در چه صورت میگن اجتماع مثل این؟ دسته منو نگاه کنید، باید ایجوری باشن دوتا حکم. فرض اینه که دوتا حکم چجوری هستن؟ ایجوری. اول حکم واقعی، ثم شک در حکم واقعی، ثم حکم چی؟ ظاهر. صاحبی که پای میگه این حرف باطله. چرا حرف باطله؟ خیلی راحت، خیلی راحت، یه بارم بیشتر نمیگم. صاحب کفای میگه حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، این قبول. حکم واقعی اول بود، در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست. ولی در مرتبه حکم ظاهری، اگه گفتی مرتبه حکم ظاهری کجاست؟ زمانی که شما شک میکنی در حکم واقعی، یعنی مرتبه و جایگاه. مرتبه حکم ظاهری کجاست آقا جان؟ در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست. چجور؟ چون اون زمانی که شما شک میکنی در حکم ظاهری، سوال منو جواب بدید، اون زمانی که شما شک میکنی در حکم ظاهری، حکم ظاهری هست یا نیست؟ هست. حکم واقعی چی؟ حتما باید باشه. چون اگر شما یه حکم واقعی نیست میشه چی؟ تصویب. متوجه هستی چی دارم میگم؟ آقا با معدای امار حکم واقعی از بین میره؟ اگر میاد میاد که تصویبه، یعنی باید اول اون حکم واقعی از بین میره تا این بیاد. غیر از اینه؟ مرتبه حکم ظاهری کجاست؟ شک در حکم واقعی. تو این مرتبه شما شک داری در حکم واقعی، این مرتبه رو در نظر داشته باش، این مرحله، این ظرف. شک در حکم واقعی، حکم ظاهری هست یا نیست؟ هست. حکم واقعی چی؟ هست. نمیتونه نباشه. اگه نباشه میشه چی؟ تصویب. یعنی حکم واقعی منتفی شد. پس بازم اشکال به حال خودش چیه؟ واقعیه. بالاخره یه لبی اومد دستتون یا نه؟ صاحب کفایی میگه آقای اصفهانی، آقای شیخ انصاری، یه بار بگید جای نقطه چینا رو پر کنید. در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست. میشه اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین، اشکال به حال خودش واقعی. صاحب کفایی میفهمن که مطالب رو دقت کنید، چون واقعا احتیاج به دقت داره. ما هم با لذت گفتیم کما لا یصح التوفیق، همونطوری که صحیح نیست توفیق. کتابتون توفیق که داره؟ نداره؟ حالا ضمیرشو بزنید به توفیق. همونطوری که صحیح نیست توفیق، یعنی جمع، جمع بین چی آقا؟ حکم واقعی و ظاهری. صحیح نیست جمع به انل حکمینه، به این که دو حکم. آقا دو حکم چی بود؟ ظاهری واقع. لی صافی مرتبت واحدت، نیست در یک مرتبه، بل فی مرتبتین، بلکه در دو مرتبه است. چرا در دو مرتبه؟ ساده است، ضرورته، مؤخر می باشد حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه، وجود و شهید. دیگه نمیگم نظیر اینو کجا خوندید، میترسن گیج بیشید. کجا خوندید؟ تو بحث ترتب، تو بحث ترتب این همین حرف صاحبه که پای فرمود ضرورت مؤخر میباشد حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه. به دو مرتبه یعنی چی؟ یعنی اول باید حکم واقعی باشد، ثم شک بکنی در اون حکم واقعی، ثم حکم ظاهری بیاد، میشه دو تا ثم. و ذالک، و ذالک بزنیم به این توفیق، و این توفیق لا یکاد و یجدی، نافع نمی باشد. چرا؟ یه لبه رو بگید، لبه رو بگید. در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، درست؟ اون حکم واقعی جعل میشه که صحبت از حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری، تو پرانتز مرتبه حکم ظاهری کجاست؟ شک در حکم واقعی. حکم ظاهری هست، حکم واقعی هم هست. چه دقت های قشنگی. فإن لا یکاد یجدی و ذالک، و این توفیق علتش اینه، و این توفیق لا یکاد یجدی. چرا؟ فإن الظاهری و ان لم یکن در تمام مراتب حکم، یعنی در هیچ مرتبه از مراتب حکم واقعی نیست، نه اقتضاش، نه انشائش، نه اقتضاش، نه فعلیتش، هیچ کدوم نیست. الا انه عکس هست، الا انه، الا این که حکم واقعی یکون و در مرتبه حکم ظاهری، ایزن، ایزن یعنی مثل بودن حکم ظاهری، یعنی همونطوری که حکم ظاهری هست حکم واقعی هم هست. روشنه یا نه؟ چون اگه نباشه که نمیتونه نباشه که. الا ان حکم واقعی میباشه در مرتبه حکم ظاهری ایزن. ایزن یعنی چی آقا؟ یعنی مثل بودن حکم ظاهری. و علا تقدیر المنافات، و بر فرض منافات، مخواد دیگه اشکال باقیه. مگه نداره کتاباتون؟ ایزن یعنی مثل وجود حکم ظاهری، یعنی چنان که حکم ظاهری وجود دارد، ایزن حکم واقعی هم وجود دارد. و بر فرض منافات، بالای منافات بنویسید بین حکم واقعی و حکم ظاهری. و علی تقدیر المنافات، و بر فرض منافات، منافات بین چی و چی؟ حکم واقعی. و صاحب کفایی میگه اگر ما بگیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری منافات هست، این جمعه رفع منافات نمی کنه. دلیل یعنی جمع بین حکم واقعی ظاهری را درست نمی کنه، چون میشه جمع بین متنافیه. روشن شد آقا جان؟ و بر فرض منافات، منافات یعنی چی؟ منافات بین حکم واقعی، چون آخه صاحب کفای قبلا اثبات کرد که منافاتی نیست، میگه بر فرضی که منافات باشه این جواب راه حل نیست، لازم اجتماع منافی متنافیین فی هذه المرتبه. کدوم مرتبه آقا؟ یعنی مرتبه حکم ظاهری. آقا مرتبه حکم ظاهری یعنی جایگاه حکم ظاهری کجاست؟ شک در حکم واقعی. انشاءالله گرفتید. فتأمل فی ما ذکرنا من التحقیق، از تحقیق در جمع، جمع بین چی و چی؟ حکم واقعی و حکم ظاهری. فإنه، فإن این تحقیق دقیق، انصافا دقیق بود، و به تأمل حقیق. دیگه بحث بعدی آب خوردنه. حالا ما یک جلسه دیگه هم میگیم تا برسیم به سر ظواهر. حالا شما که درس میاید انشاءالله شنبه تا مشخص